ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 13 فروردین سال 1394 خورشیدی، دوم آوریل سال 2015 میلادی شنونده اون هستیم. به بیان دیگه رسیدیم به 13 به در امسال، اما کماکان از توافق هسته‌ای خبری نشد و خبرها در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای ایران کماکان ادامه داره. اینطور که بوش میاد بعید نیست که تیم مذاکره کننده ایرانی مجبور بشه سبزه 13 خودش رو در باغ هتل بوریواژ در شهر لوزان سوئیس گره بزنه در روز پنجشنبه. حالا قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم توی این مجله نیمه شب چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. در حالی که هفتمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس رو به پایان است، خبرگزاری آلمان به نقل از فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از احتمال تمدید مذاکرات برای یک روز دیگر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آلمان همچنین از بحث بر روی طرح‌ها و پیشنهادهای جدید خبر داده و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال شکست مذاکرات گفته است چنین احتمالی وجود دارد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت موفقیت مذاکرات هسته‌ای به اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد. از سوی دیگر جاش ارنس سخنگوی کاخ سفید از پیشرفت‌هایی در مذاکرات روز چهارشنبه در لوزان خبر داده، اما در عین حال می‌گوید هنوز اختلافاتی میان طرفین مذاکره کننده وجود دارد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد بدون چشم‌انداز روشن و دقیق برای لغو تحریم‌ها توافقی به دست نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفت اگر بتوانیم در همه مسائل به جمع‌بندی برسیم، بیانیه مشترک مطبوعاتی صادر و اعلام می‌شود که پیشرفت‌هایی حاصل شده و کلیات راه حل‌ها به دست آمده است. نماینده ارشد ایران بر لغو تحریم‌ها تأکید کرده و با اشاره به گستردگی کمی و کیفی تحریم‌ها و نوع و مرجع صادرکنندگان آنها گفته است ایران اصرار دارد در گام اول توافق همه تحریم‌های اقتصادی، مالی، نفتی و بانکی لغو شوند. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست برای رسیدن به توافق بهتر با ایران مواضع قاطعانه تری اتخاذ کنند. آقای نتانیاهو با صدور بیانیه امتیازهای پیشنهاد شده به ایران را معامله‌ای بد خوانده که اسرائیل و خاورمیانه را به گفته او به خطر می‌اندازد و برای صلح جهانی خطرناک است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، اصرار ایران بر حفظ تأسیسات اتمی زیرزمینی، دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و راکتور آب سنگین بیانگر آن است که برنامه هسته‌ای ایران برخلاف آنچه که ادعا می‌کند تنها برای مقاصد صلح‌آمیز نیست. اسرائیل یکی از سرسخت‌ترین مخالفان توافق جامع هسته‌ای با ایران است. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، آمریکا را غیر قابل اعتمادترین حکومت جهان توصیف کرد. وی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت برخی از مقام‌های آمریکایی تصور می‌کنند گزینه نظامی صرفاً در اختیار آنهاست که در این خصوص سخت در اشتباه هستند. معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حال این سخنران را میگوید که مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس همچنان در جریان است. و سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود شمار اعدام‌ها در جهان را 607 مورد در 22 کشور جهان اعلام کرد که نسبت به سال 2013 22% کاهش داشته است. در گزارش عفو بین الملل آمده در سال گذشته میلادی بیش از 740 تن در ایران اعدام شدند که 289 مورد توسط قوه قضاییه ایران و یا رسانه‌های رسمی اعلام شده و دست کم 454 اعدام نیز توسط منابع قابل اعتماد این نهاد تایید شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و اما گزارش‌هایی که میتونیم در دقایق پیش رو در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. فضای مبهم مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان، هنوز هیچ چیز روشن نیست. نه از توافق خبری هست و نه از شکست مذاکرات. صحبت از تمدید مذاکرات برای یک روز دیگر هم هست. آخرین خبرهای این مذاکرات را از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان خواهیم شنید. از یک تحلیلگر خواهیم پرسید که این وضعیت به چه معناست و نگاهی خواهیم داشت به 12 سال دیپلماسی هسته‌ای. سفر جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اسرائیل. اسرائیل میگوید خود را برای یک توافق هسته‌ای ایرانی آماده کرده. گزارشی داریم از این سفر. در کنار نظرات شما و البته گزارش ورزشی، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. از خبرهای هسته‌ای شروع کنیم. در بخش خبرهای مجله نیمه شب امشب هم شنیدیم که در هفتمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس، کماکان وضعیت تا اندازه‌ای مبهم هست. هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا در شهر لوزان هم اکنون همراه ماست بر روی خط تلفن. هانا، کار به کجا رسید؟ بالاخره ما الان بریم بخوابیم، صبح پاشیم منتظر باشیم که ادامه بدن فردا یا نه؟
کیوان، در این دقیقی که ما صحبت میکنیم، وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه معاونانشون بار دیگه وارد اتاق مذاکره شدن. پیشتر حدود کمتر از 2 ساعت پیش یک دیداری بین آقایان ظریف و کری انجام شد که تنها حدوداً 10 دقیقه طول کشیده بود. حال این دیدار در ساعت 9:36 به وقت محلی در حال انجام است، در زمانی که ما میشنویم از پاریس لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بار دیگر به لوزان باز خواهد گشت. رفت آمدهای فراوانی انجام میشه. در این حال جالب هست که در این مقطع که وزیر خارجه آلمان، وزیر خارجه بریتانیا، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در اینجا حضور دارند، بار دیگه مذاکرات به سطح وزرای خارجه ایران و آمریکا بازگشته.
حالا یعنی با این وضعیت امشب قرار تکلیف روشن بشه یا تمدید میشه یا حتی اینم معلوم نیست؟
اونطور که مای هفت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک پیام توییتری گفته که پیشرفت در حال کار در حال پیشرفت هست، طرفین مذاکره رو دارن ادامه میدن و جان کری حداقل تا فردا صبح پنجشنبه به وقت لوزان در این شهر به گفتگو ادامه خواهد داد. این به معنی این هست که حداقل ما تا فردا صبح باید منتظر بمونیم و اگر که بخوایم روند روزهای گذشته رو شاهد باشیم، احتمالاً در ساعت‌های پس از نیمه شب هم میتونه این مذاکرات ادامه پیدا کنه.
زمینی که یادآوری بکنم که الان اگه اشتباه نکنم ساعت 9:30 در شهر لوزان،
9:37.
آخرین واکنش ها به مذاکرات چه هست؟ مقام های عالی رتبه اظهار نظرهایی که شده؟
از یک سو همونطور که گفتم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه همچنان پیشرفت در حال به دست اومدن هست. از سوی دیگه آقای صالحی دقایقی پیش از مقابل خبرنگاران رد شد و در پاسخ به پرسش اونها گفت کار به پیش میره، نه به عقب بر نمیگردیم. از سوی دیگه فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان که در اینجا حضور داره چند ساعت پیش گفت که پیشنهادهایی بر روی میز است که باید دید ایران آیا آماده قبول این پیشنهادها هست یا خیر. در نتیجه خیلی صحبت‌هایی میشه، از پیشرفت صحبت میشه و در این حال حل نشدن برخی موضوعات که همچنان بر روی میز مذاکره است.
و گیر اصلی کار دقیقاً کجاست؟ آیا روشن هستش که چرا به رغم تمام این تأخیرها اینها نمیتونن منظور بشن؟
ما از 2 مورد مشخص، یکی بحث تحقیق و توسعه در برنامه هسته‌ای ایران در مدت زمان توافق، اون زمانی که برنامه هسته‌ای ایران باید کم کم ازش اعتمادسازی شده باشه و به حالت عادی برگرده، این بحث تحقیق و توسعه چه شکلی خواهد داشت. مورد دیگه تحریم‌های بین‌المللی هست. گفته میشه که پیش رفتاری در زمینه تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا به دست آمده، اونجایی مشکل پیدا شده که تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح است. باید دید که در این زمینه چگونه پیشرفت می‌کنند.
ممنونم. صدای هانا کاویانی رو می‌شنیدیم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان سوئیس، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1. مذاکرات نفسگیری که 24 ساعت بعد از پایان مهلت همچنان ادامه داره و حتی بعید نیست که یک روز دیگه هم تمدید بشه. همونطور که در گزارش هانا هم شنیدیم، تا اینجای کار مطمئن هستیم که جان کری و وزیر امور خارجه آمریکا تا بامداد روز پنجشنبه در محل مذاکرات خواهد ایستاد و به مذاکره ادامه خواهد داد. یه بار دیگه یادآوری میکنم که الان که در ایران هلوش ساعت 12:10 هست، در شهر لوزان سوئیس ساعت هست 9:40، به این معنا که هنوز فرصت زیادی هست تا نیمه شب، 4 ساعتی بعد از نیمه شب احتمال داره که به وقت اروپای مرکزی این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. رضا تقی‌زاده تحلیلگر آشنا به مسائل هسته‌ای که سالیان سال هست این تحولات و دیپلماسی هسته‌ای رو دنبال میکنه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. آقای تقی‌زاده به شما سلام میکنم. من فکر میکنم سوالی که شاید تو ذهن خیلی ها باشه این هستش که چرا کار به اینجا رسیده؟ تحلیل شما چی هست؟ فکر میکنید که چه شد که به رغم گذشت 24 ساعت هنوز روشن نیست که آیا توافقی حاصل خواهد شد یا حتی مذاکرات شکست خواهد خورد؟
در دیپلماسی کسایی که مذاکره میکنن باید دارای اختیار باشن و روی میز مذاکره اون چیزی رو که میتونن عرضه بکنن و دریافت بکنن با طرف خودشون مبادله بکنن. الگویی که مثلا آقای کیسینجر با وزیر خارجه ویتنام داشت زمانی که برای پایان جنگ ویتنام مذاکره میکردن. ولی در مورد مذاکرات اتمی مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. یعنی باید طابق النعل به نعل دستورالعملی که از تهران به اونها داده شده به موقع اجرا بگذارن و اگر تحولات تازه‌ای در جریان مذاکره قرار میگیره آخرین جزئیات رو دوباره با تهران چک بکنن تا وقتی برمیگردن مورد مؤاخذه قرار نگیرن. این هم زمان بر هست و هم کنترل کردن جزئیات مذاکره به خصوص با الگویی که زمان آقای جلیلی در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشت زمان گفتگو رو طولانی‌تر از حد معمول میکنه.
حالا فارغ از این وضعیتی که شما بهش اشاره کردید که چه بسا یک وضعیت تکنیکیه برای دیپلمات‌های ایرانی، فکر می‌کنید اظهار نظرهای مقامات عالی رتبه تا چه اندازه مؤثر بوده؟ مشخصا حرفی که آیت الله خامنه‌ای زد درباره این که توافق باید یک مرحله‌ای باشه، آیا شما فکر می‌کنید که این اظهار نظر آیت الله خامنه‌ای خود تبدیل به یک سنگی بر سر راه توافق شد؟
حق با شماست. این نوع مداخلات آشکار در شرایطی که مذاکرات به صورت محرمانه صورت میگیره به نوعی مشکل تراشی برای کسانی است که مسئولیت اجرای دیپلماسی رو به عهده گرفتن. آقای خامنه‌ای در یک مرحله اظهار داشت که ایران نیازمند 190 هزار واحد جداسازی ایزوتوپای اورانیوم، یعنی عملا 120 هزار دستگاه سانتریفیوژ، در حالی که مذاکرات بر سر مثلا بین 4 تا 6 هزار سانتریفیوژ بود که در اختیار ایران قرار می گرفت. خب وقتی مانع تا این حد بالا میره دشواره که مذاکره کنندگان پشت گفتگوهای محرمانه میز گفتگوهای محرمانه به توافق عملی برسند. موضوع دیگری که آقای خامنه‌ای باز خارج از میز مذاکره مطرح کرد یک مرحله بودن مذاکرات از نظر ایران بود که اون هم ما میبینیم در بهترین شرایط اگر فردا بیانیه‌ای صادر بشه در مورد مسائلی که مورد توافق قرار گرفته این بیانیه اشاراتی خواهد داشت و جزئیات بسیار زیادی ناگزیر تا 3 ماه باقی مونده بین دو طرف مورد مذاکره قرار بگیره، از جمله مشکلات فنی که ایران با آژانس داره و فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی که باید در درون یک قرارداد جامع اونها قرار بدن تا بدونن که ما توافقی که کردیم به هر حال چیزی است که ضمانت اجرایی پیدا میکنه. خب این نوع مداخلات محدودیت درست میکنه برای طرفهای مذاکره و طول مذاکره رو زیادتر میکنه و این مداخلات طبیعتاً نقش سازنده‌ای در جهت نزدیک کردن دو طرف نخواهد داشت. وقتی جمهوری اسلامی شرایط رو میپذیره به هر حال به نوعی شاید شأن مقام رهبر جمهوری اسلامی نازل بشه و در صورتی که بخوان حدودی که او معین کرده رعایت بکنن مذاکرات عملا میتونه بشه کف کشیده بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای که با ما همراه بودید. مذاکرات هسته‌ای کماکان در شهر لوزان سوئیس ادامه داره و به محض اینکه خبرهای مهمی در این شهر رخ بده ما اونها رو از رادیو فردا برای شما شنونده رادیو فردا اعلام خواهیم کرد. همزمان با این مذاکرات جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اسرائیل سفر کرده و میگه که روابط دو کشور آمریکا و اسرائیل همچنان مستحکم و خدش ناپذیر، در حالی که این اظهار نظر در حالی بیان شده که مسئله گفتگوهای هسته‌ای با ایران شکافی جدی میان دولت باراک اوباما با دولت بنیامین نتانیاهو ایجاد کرده. مشروح آنچه که از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اسرائیل میدونیم رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که پیوندهای دو کشور اسرائیل و ایالات متحده ناگسستنی است. روز چهارشنبه 12 فروردین پس از دیدار و گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آقای بینر بر استحکام دوستی و اتحاد دو کشور تاکید کرد و این در حالی است که روابط دو دولت بر سر اختلاف با روند گفتگوهای اتمی با ایران به سردی گراییده و دچار شکاف شده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در رأس هیئت پارلمانی متشکل از 9 تن از اعضای ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان به چند کشور خاورمیانه سفر کرده و از عربستان نیز دیدن می‌کند، آخرین مرحله سفر 5 روزه به اسرائیل را به موضوع امنیت ملی و تهدیدهای تروریسم متمرکز ساخت. آقای بینر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نتانیاهو گفت ممکن است که گاهی بین دو دولت اختلافهای سیاسی بروز کند، ولی پیوند بین دو کشور همچنان مستحکم است. رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان افسود که طی 5 روزی که در خاورمیانه به سر می‌برد، پیام‌ها از همه سو یکسان بوده، مبنی بر اینکه نمی‌توان از تهدیدهایی که متوجه همگان است چشم‌پوشی کرد. او گفت همه ما با تهدیدهای یکسان روبرو هستیم. نخست وزیر اسرائیل نیز بر خطرهایی که کشور او را تهدید می‌کند اشاره کرد. نتانیاهو گفت در این منطقه خشونتبار و بی‌ثبات که در آن کشورها از درون منفجر می‌شوند و تعصب و افراط‌گرایی نیز در حال جوشش است، تنها دوستی و اتحاد آمریکا و اسرائیل است که همچنان مستحکم باقی مانده و امیدهای مشترک دو ملت برای صلح و ثبات این منطقه نیز همواره توانمند بوده است. ولی به رغم سخنان دوستانه و واژه‌های مطبوع، گزارش‌ها حاکی از افزایش نگرانی‌های دولت نتانیاهو از ماهیت توافق احتمالی هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران است. وال استریت جورنال روز چهارشنبه گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل آماده برداشتن گام‌های بعدی برای مقابله با توافق اتمی ایران است. وال استریت جورنال میگوید که پس از مخالفت‌های نخستین اسرائیل با توافق نامناسب اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران، مقام‌های اسرائیلی اکنون خود را آماده توافقی می‌کنند که به رغم محدود ساختن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، آن را متوقف نمی‌کند. دولت ایران همواره تأکید کرده که فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است، ولی اسرائیل عمیقاً بر این باور است که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است و سرانجام نیز به آن دست خواهد یافت. نگرانی‌های دولت یهود هنگامی بیشتر می‌شود که اعضای ارشد سپاه پاسداران در فرصت‌های گوناگون بر نابودی اسرائیل تأکید کرده‌اند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در سخنانی به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی ایران گفته است که محو اسرائیل موضوعی غیرقابل مذاکره است و آزادی فلسطین هدف قطعی سپاه و بسیجیان است و این نیروها برای تحقق چنین هدفی آماده تر می شوند. رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند که نتانیاهو روز چهارشنبه بار دیگر از قدرت‌های بزرگ خواست تا در پی توافق بهتری با ایران باشند، چرا که به باور او مجاز ساختن جمهوری اسلامی به ادامه غنی‌سازی و سایر فعالیت‌های اتمی تضمین کننده هدف مذاکرات نخواهد بود. در کنار این گونه خبرها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست شورای امنیت ملی کاخ سفید به بررسی موانع بازدارنده توافق اتمی با ایران پرداخت و از طریق ارتباط ویدیویی با جان کری وزیر خارجه و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا گفتگو کرد. کاخ سفید از جزئیات این گفتگوها مطلبی منتشر نکرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. تازه این خبر در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای در لوزان این که خبرگزاری فرانسه هم سرانجام این خبر رو که لوران فابیوس وزیر امور خارجه این کشور به شهر لوزان باز می‌گردد رو به روی خط فرستاد و مخابره کرده و نوشته که او میاد که در مذاکرات شرکت بکنه همراه با والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فلیپ هامند وزیر امور خارجه بریتانیا. در این مذاکرات در برابر محمد جواد ظریف حضور خواهد داشت و تا اینجای کار می‌دونیم که قراره تا بامداد آقای کری در محل مذاکرات باقی بمونه، ولی چندان روشن نیست که آیا امشب توافقی حاصل خواهد شد یا دقیقاً یک روز کامل دیگه هم مذاکرات ادامه خواهد یافت. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای آماده است، با هم میشنویم. در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بکنید تا به ما بپیوندید و نظر خودتون رو درباره مذاکرات بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صداتون در رادیو فردا پخش بشه.
مردم ما 70 میلیون 75 میلیون نشستن چند ساله میگن 5 به علاوه 1 چی میشه؟ بابا میشه 6، والا 10 نمیشه، 20 نمیشه. رژیم میخواد بگه بشه 20، اما امکان نداره. اون چیزایی رو که میخوان باید بده و اون همه خرج و هزینه ای هم که کردن به باد رفته. اینا باید مردم قبول کنن و جشنی هم نداره که فردا بخوان بریزن تو خیابون بگن ما قبول کردن و جشنی بگیریم.
حسین نباشه، حسین از هم از جاجم. امیدوارم تحریم ها هرچه زودتر برداشته شه تا مردم ایران بتونن نفس راحت بکشن و شونه از زیر این همه بار در بیارن. متشکرم، خدا نگهدار.
من فکر میکنم توافق انجام شده، فقط به خاطر اینکه طولش میدن، به خاطر اینکه به تندروهای دو طرف هم آمریکایی و هم ایرانی بفهمونن که مثلا ما داریم به هدفمون که همان یک توافق خوب است و مورد نظر شما هم میباشد، حد اکثر تلاش خود را میکنیم، ولی مطمئن باشیم هم پریروز توافق انجام شده.
حسن هستم از گناوات. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای را اول به دولت مردان ایران آقای روحانی، دوم به آقای اوباما و جان کری و دیگر هم به دیگران و همچنین به خانواده پرجمعیت خودم تبریک میگم. سال 94 سال خوبی برای هموطنان آرزومندم.
محمد هستم از کرج تماس میگیرم. خواستم عرض کنم خدمتتون با وجود شکست شدن تحریم ها ما زمانی میتوانیم اقتصادی رو به جلو داشته باشیم که جمهوری اسلامی در سیاست های خارجی و داخلی خود اصلاحات مثبتی انجام بدهد.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید زنگ بزنید به ما و کماکان درباره آنچه که در لوزان در حال رخ دادن هست نظر خودتون رو بگید. ضمن اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داده که ایشون گفته که پیشرفت مذاکرات کنده اما عقب نمی رویم، رو به جلو حرکت می کنیم. این اظهار نظری هستش که از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این لحظات منتشر شده. اما 12 ساله که ایران و چند قدرت جهانی در تلاش بودند تا اختلافشون رو بر سر برنامه هسته‌ای ایران حل بکنند. خبرگزاری آلمان مروری داره بر وقایع مهم این سالها در خصوص مسئله هسته‌ای ایران که اون رو از بکتاش خمسه‌پور می شنویم.
سال 2002 میلادی یک گروه اپوزیسیون ایرانی در تبعید مدعی می شود که تهران سرگرم ساخت تأسیسات پنهانی هسته‌ای بوده است. سال 2003 به دنبال مذاکرات با بریتانیا، فرانسه و آلمان، تهران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و بازرسی‌های بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت می کند. سال 2005 گفتگوها با 3 کشور اروپایی متوقف می شود پس از آنکه تهران کارخانه‌ای را به راه می‌اندازد که سنگ اورانیوم را به موادی تبدیل می‌سازد که می‌تواند برای غنی‌سازی به کار رود. سال 2006 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. در برابر تهران امتیازاتش در زمینه غنی‌سازی و بازرسی‌ها را لغو می‌کند. بعداً در همین سال شورای امنیت اولین قطعنامه در خصوص اعمال تحریماتی بر ایران را صادر می کند. سال 2008 مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خاویر سولانا به نیابت از بریتانیا، چین، فرانسه، آمریکا، روسیه و آلمان پیشنهاد تازه‌ای به تهران ارائه می دهد. آنها می خواهند ایران دوباره برنامه غنی‌سازی‌اش را معلق کند و در برابر قول می دهند همکاری در عرصه تجاری و انرژی هسته‌ای را تقویت کنند. تهران این پیشنهاد را نمی پذیرد. سال 2011 آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش می دهد که اطلاعاتی جمع آوری کرده حاکی از اینکه تهران پروژه های مختلفی را در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای اجرا کرده است. سال 2012 گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی پس از 1 سال توقف در استانبول از سر گرفته می شود. اوت 2013 حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید جانشین محمود احمدی نژاد اصولگرا می شود. سپتامبر 2013 ایران و شش قدرت جهانی برای اولین بار در سطح وزیران امور خارجه در سازمان ملل در نیویورک دیدار می نمایند. نوامبر 2013 در پی چند دور مذاکره طرفین در ژنو به یک توافق موقت دست می‌یابند که حجم برنامه هسته‌ای ایران را کاهش می‌دهد و برخی تحریمات غربی را معلق می‌کند. با توافق موقت فضایی به وجود آورده می‌شود که در آن یک توافق گسترده‌تر می‌تواند مورد مذاکره واقع گردد. هر دو طرف توافقی را هدف می‌گیرند که محدودیت‌های دیگری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعمال و کل تحریمات را برای همیشه باطل می‌کند. نوامبر 2014 وزیران امور خارجه موفق نمی‌شوند تا ضرب الاجل ماه نوامبر به توافقی برسند. مهلت و تاریخ تازه‌ای تعیین می‌شود. پایان ماه مارس. مارس 2015 دیپلمات‌های ارشد ایران و شش قدرت جهانی در لوزان دیدار می‌کنند تا چارچوب توافقی را ترسیم نمایند. توافق نهایی بناست تا 30 ژوئن 9 تیر ماه حاصل شود.
مرور خیلی فوری و کوتاه بکتاش خمسه‌پور رو بر تحولات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و دیپلماسی هسته‌ای با هم دیگه شنیدیم. اگر هم‌اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در ساعت 12 و 26 دقیقه هستیم. آخرین خبرها در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای در لوزان این که خبرنگار ما در لوزان از شروع نشست دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری با حضور معاونینش خبر داده. در یک جلسه امروز، در واقع روزی که گذشت، چهارشنبه، این دو نفر دیدار خیلی کوتاهی با هم داشتن و حدود 10 دقیقه با هم صحبت کردند. یک خبر مهم دیگری هم که در این ساعت تایید شده این هستش که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در راه مذاکرات هست، در راه رفتن به لوزان هست و امشب اونجا خواهد بود و در مذاکرات امشب شرکت خواهد کرد. حالا بد نیست بهتون بگم که اگر که چندان آشنایی با جغرافیای کشور سوئیس ندارید، لوزان یک جایی در غرب سوئیس و در نزدیکی مرز فرانسه است، یکی از شهرهایی که بسیار نزدیک به پاریس، در حاشیه دریاچه ژنو بین مونترو و ژنو قرار داره و فاصلهش از پاریس بسیار کوتاه هست و لوران فابیوس داره میره اونجا که در مذاکرات امشب شرکت بکنه.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و در اینجا میریم سراغ دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران پس از اردوی 12 روزه خود در اروپا و برگزاری دو مسابقه دوستانه با تیم‌های شیلی و سوئد، چهارشنبه شب به اتفاق سرمربی پرتغالی خود کارلوس کیروش به تهران بازگشت. در این سفر تیم ملی ایران شیلی را با 2 گل شکست داد و در سوئد 1-3 از میزبان خود سوئد شکست خورد. در پایان مسابقه با سوئد که سه‌شنبه شب برگزار شد، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر بر رفتن خود و کنارگیری از تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد. وی گفت آنها می‌خواهند من را به عنوان آدم بد در داستان معرفی کنند و از مسئولیت خود شانه خالی کنند تا حقیقت پنهان شود. کارلوس کیروش گفت من قبول کردم به یک توافق مشترک برسیم و خیلی دوستانه و در کمال صلح از یکدیگر جدا شویم. اما به گزارش شبکه 3، در یک گفتگوی تلفنی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران چهارشنبه اعلام کرد ایمیلی برای کیروش ارسال نموده و از وی خواسته است به ایران بازگردد و به کار خود ادامه دهد.
ده هفته ولی به زورم نمیتونیم ایشون رو بخوایم نگه داریم برای تیم ملی. ولی در همون ایمیل هم ذکر کردیم که علاقه من هستم که ایشون کارش رو ادامه بده، از کار ایشون رضایت داریم و هیئت ارشد مایل هستش که ایشون در فدراسیون بمونه. از ایشون خواستیم که با تیم برگردن به ایران و در واقع بتونن کارش رو ادامه بدن.
که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همراه با تیم چهارشنبه شب به تهران بازگشت، اما از صحبت در مورد همکاریش با فدراسیون و سایر مسائل مربوط به تیم ملی فوتبال خودداری کرد. کیروش اما 24 ساعت قبل پس از بازی ایران و سوئد در مورد فوتبال ایران گفته است دو فدراسیون کاملا مجزا در فدراسیون فوتبال وجود دارد با نقطه نظرهای متفاوت. و چهار نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با جریمه‌های نسبتاً سنگین روبرو شدند. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس را به خاطر نقض مقررات در استفاده از تبلیغ روی پیراهن و همچنین نقض مقررات مربوط به کنفرانس خبری و رفتار تماشاگران در ورزشگاه جمعاً 22500 دلار جریمه کرده است. جریمه تراکتورسازی تبریز 13000 دلار است به خاطر عدم ارسال فیلم مسابقه با الاهلی امارات و رفتار تماشاگرانش در ورزشگاه. رفتار تماشاگران فولاد خوزستان نیز 7500 دلار جریمه به دنبال داشته است. کمترین جریمه متعلق به نفت تهران است و مربوط است به آنچه که رفتار نامناسب تماشاگران در مسابقه با الجیش قطر خوانده شده. این چهار تیم 30 روز فرصت دارند جریمه خود را به کنفدراسیون آسیایی پرداخت کنند.
ساعت 12:31 هست. صدای ما از رادیو فردا میشنوید. در مجله نیمه شب امشب در ادامه میتونید بازپخش برنامه هفتگی نماگر رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تا سنگ خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنوید.
با سلام. در حالی که هفتمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس رو به پایان است، خبرگزاری آلمان به نقل از فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور از احتمال تمدید مذاکرات برای یک روز دیگر خبر داد. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آلمان همچنین از بحث بر روی طرح‌ها و پیشنهادهای جدید خبر داده و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال شکست مذاکرات گفته است چنین احتمالی وجود دارد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در جمع خبرنگاران گفت موفقیت مذاکرات هسته‌ای به اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد. وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا دست کم تا صبح پنجشنبه در لوزان سوئیس خواهد ماند. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر همچنین گفت که طرف مقابل هنوز به درک سیاسی نرسیده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران اعلام کرد بدون چشم‌انداز روشن و دقیق برای لغو تحریم‌ها توافقی به دست نخواهد آمد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست برای رسیدن به توافق بهتر با ایران مواضع قاطعانه‌تری اتخاذ کنند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمریکا را غیر قابل اعتمادترین حکومت جهان توصیف کرد. وی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت برخی از مقام‌های آمریکایی تصور می‌کنند گزینه نظامی صرفاً در اختیار آنهاست که در این خصوص سخت در اشتباهند. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود شمار اعدام‌ها در جهان را 607 مورد در 22 کشور جهان اعلام کرد که نسبت به سال 2013 میلادی 22 درصد کاهش داشته است. در گزارش عفو بین الملل آمده در سال گذشته میلادی بیش از 740 تن در ایران اعدام شدند که تنها 289 مورد آن توسط قوه قضاییه ایران یا رسانه‌های رسمی اعلام شد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و میریم سراغ برنامه نماگر. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم بگم که در نخستین ثانیه‌های روز 13 فروردین هستیم، یعنی 13 به در شروع شد. اولا اگه فردا در واقع بعد از اینکه هوا روشن شد برنامه دارید که برین 13 به در بیرون، امیدوارم بهتون خوش بگذره. من کیوان حسینی در پایان در این بخش در واقع شما خداحافظی می‌کنم و با هم مجله نماگر رو می‌شنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. نخست نگاهی کوتاه داشته باشیم به مرور چند خبر کوتاه اقتصادی در هفته جاری که کمتر دیده و شنیده شدند.
بورس خبر. آینده بانک که خود را رسانه تخصصی آینده پژوهی معرفی می‌کند، در گزارش آینده پژوهی ایران 94 مهمترین چالش‌های جامعه ایرانی در حوزه‌های مختلف را بررسی کرده است. در میان 100 متغیر مهم نخست در حوزه‌های مختلف، 19% با متغیرهای اجتماعی بوده و پس از آن متغیرهای اقتصادی با سهمی 17% قرار گرفتند. به ترتیب متغیرهای بین‌الملل، سیاسی، فرهنگی و محیط زیست رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش آیندبان، سرنوشت پرونده هسته‌ای با درصد اهمیتی بیش از 90% مهمترین متغیر سال 94 خواهد بود. در میان مسائل و متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت و تحولات بازار جهانی نفت در صدر این مسائل قرار گرفته و بیکاری، تأمین آب، قدرت خرید عمومی و معیشت مردم در رتبه‌های بعدی مهمترین مسائل و متغیرهای اقتصادی سال 94 معرفی شدند. رضا نوروزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با ایسنا مبادلات تجاری ایران و چین در سال گذشته را بیش از 50 میلیارد دلار تخمین زده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با حضور در برنامه ای تلویزیونی پیش بینی کرد که میزان وامدهی بانک ها در سال گذشته به 320 هزار میلیارد تومان برسد. به گفته ولی الله سیف، بانک مرکزی تصمیم گرفته بود که در سال گذشته 60% از وام های بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید شود که بر اساس آمار 11 ماهه پارسال این هدف محقق شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته است که در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار این شورا قرار گیرد. بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در روز 28 اسفند ماه پارسال مصرف بیش از 103 میلیون و 400 هزار لیتر بنزین در سراسر ایران به ثبت رسید که رکورد تاریخی جدیدی در مصرف این فراورده نفتی به حساب می‌آید. بر اساس این آمار، در روز پایانی پارسال و یک هفته آغازین سال 94 در مجموع حدود 700 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شده است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از نمایر این هفته با مهتاب وحیدی‌راد همراه میشیم و خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در سالنامه‌های نوروزی رو با هم مرور کنیم.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی تحلیلی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، با این پرسش آغاز کرده که وضعیت اقتصاد واقعاً بهتر شده است؟ این اقتصاددان نهادگرا اشاره می‌کند که در سال 93 بنگاه‌های زیاد دیگری تعطیل شدند و به گفته او روند رکود و تخریب اقتصاد ایران ادامه یافته است. فرشاد مومنی در این تحلیل کاهش نرخ تورم به دست آمده به رغم اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا را عمق رکود حاکم بر اقتصاد ایران می‌داند. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بحران تقاضای مؤثر در سطح خانوارها و بحران تقاضای مؤثر توسعه‌ای از سوی دولت را دو عامل اساسی رکود در اقتصاد ایران دانسته و معتقد است که ترکیب این دو اقتصاد را با رکود روبرو کرده است و به دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا نرخ تورم در سال 93 پایین آمده است. آقای مومنی در این حال که بخش عمده ای از مشکلات اقتصاد ایران را مشکلات بجامانده از دولت قبل می داند، اما بر این باور است که دولت جدید هم در حل بحران هایی که از گذشته مانده نتوانسته عمل کرده مناسبی داشته باشد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که در دولت اراده کافی و جدی برای مقابله با مشکلات اقتصاد ایران دیده نمی شود و بر اساس مستندات مندرج در سند بودجه سال 94 پیش بینی کرده است که در سال 94 تغییرات محسوسی در اقتصاد اتفاق نیفتد و تحول چشمگیری را در اقتصاد ایران شاهد نخواهیم بود. محمد ستاریفر، اقتصاددان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که در سالنامه نشریه تجارت فردا منتشر شده، تأکید کرده است که اقتصاد ایران در سال 94 وارث میراث‌های سخت و نگران کننده است. او این میراث‌ها را میراثی به جامانده از ساختار و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی غیر کارآمد و غیر اثر بخش و در خود مانده می‌داند. ستاریفر در این حال بر این باور است که دولت 11 علاوه بر این میراث‌های نگران کننده، میراث‌های فرصت ساز و دورانسازی در منابع انسانی، اجتماعی، فیزیکی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک و بسیاری از ظرفیت‌های سازندگی نیز در اختیار دارد. به نوشته این استاد اقتصاد، در سال 94 از دولت عزم، تحرک، پایداری و سرعت در حل و فصل مسائل بهتر از قبل انتظار می‌رود. ستاریفر در جایی از تحلیل خود تأکید می‌کند که سال 94 سال بیم و امیدهای جدی است، اما در این حال معتقد است که سرنوشت جدال این بیم و امیدها در نقطه شروع از طرف دولت و سپس همراهی مردم با آن تعیین می‌شود. رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی توصیه می کند تا ایرانیان سال 94 را سال بازآفرینی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.
یک عدد، یک تحلیل.
در میان گزارش‌های اقتصادی آماری که در روزهای تعطیل نوروزی منتشر شده، مهمترینشان گزارش‌های مربوط به شاخص تورم بود که در هر دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم در پایان سال گذشته مشخص می‌شد که این شاخص کلان اقتصادی در 12 سال 93 شیب نزولی خود را حفظ کرد و در روایت مرکز آمار ایران در پایان پارسال به کمتر از 15% و در گزارش بانک مرکزی در پایان پارسال به 15.6% کاهش یافت. اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی کنترل شتاب تورم در سال گذشته را ناشی از رکود عمیق اقتصاد ایران می‌دانند، اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، این مهم را دستاوردی آگاهانه و ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت می‌داند.
من فکر می‌کنم این دستاورد بسیار بزرگیه که البته عملکرد بانک مرکزی تنها نیست، هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست دولت، انضباطی است که دولت تونسته رعایت کنه و همه اینا تونسته منجر به این نتیجه بشه.
بر اساس گزارش‌های آماری در مجموع اقتصاد ایران طی سال 93 در مهار تورم با توفیق نسبی کار خود را به پایان رساند. اما آیا این روند در سال 94 نیز ادامه خواهد یافت؟ این پرسش را شاید بتوان با استفاده از شاخصی پیشنگر توضیح داد. شاخص بهای تولید کننده نشانه خوبی است برای روند آتی تغییرات شاخص تورم مصرف کننده. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص بهای تولید کننده در اسفند ماه پارسال مشخص می شود که این شاخص در پایان سال گذشته به رقم کمتر از 15% رسیده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش در بیان تغییرات شاخص بهای تولید کننده که آمار مربوط به بهمن ماه پارسال را مورد توجه قرار می‌داد، امیدوار بود که شاخص پیشنگر بهای تولید کننده کاهش نرخ تورم مصرف کننده در ماه‌های آتی را به دنبال داشته باشد.
شاخص بهای تولید کننده اون تورمی رو نشون میده که بنگاه‌های تولیدی با او مواجه. بنگاه‌ها میان کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه خودشون رو می‌خرند، اونها هم با یک تورمی مواجه هستند که شاخص بهای تولید کننده این تورم رو بیان می‌کنه. اهمیت شاخص بهای تولید کننده در اینه که یک پیشنشانگره و این یه نویدی است به ما که در آینده باز هم ما شاهد کاهش بهای مصرف کننده انشالله خواهیم.
کمترین رشد در میان تغییرات شاخص بهای گروه‌های اصلی در گزارش مربوط به شاخص بهای تولید کننده در پایان سال گذشته به گروه صنعت یا گروه ساخت اختصاص داشت که در سال 93 رشدی 5.5% را تجربه کرد. بالاترین رشد در میان شاخص بهای گروه‌های اصلی در این گزارش به شاخص بهای گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی اختصاص یافت که در سال 93 رشدی 41% را شاهد بود. در کنار نشانه‌های مختلف برای پیش‌بینی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در سال جدید، زورآزمایی با هسته سخت تورم و تحقق وعده تورم تک رقمی مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در حوزه کنترل شاخص قیمت‌ها خواهد بود. از این که تا پایان این نمایگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای نمایگر این هفته همکارم نوشین سید حسینی من رو همراهی کرد. نمایگر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون رو درباره برنامه نمایگر یا موضوعات پیشنهادی در حوزه اقتصاد به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با